کنم نرم خشم ورا، ببوسم سر و پای و چشم ورا. رستم این کشنده دیو سپید چنین متواضعانه با بهمن خرد سال سخن میگوید و میخواهد خردمندانه قضیه را تمام کند. اما شاه از پیش این راه را بسته است، شرطش آوردن رستم با دست بسته، شرطی که برای هیچ آزاده ای پذیرفتنی نیست. چه رسد درباره مردی چون رستم؟ اسفندیار در گرما و گرم کسب قدرت فراموش می کند که رستم کیست، چه مقامی دارد. رستم به اسفندیار می گوید جوان اهریمن از خود دور کن، سخنی که هرگز کسی نگفته، یعنی بستن دست رستم، به زبان میاور. جوانی مکن، مگوی آنچه هرگز نگفته است کس، به مردی مکن باد را در قفس. تو آن کن که از پادشاهان سزاست، مگرد از پی آن که آن نارواست. و میگوید ای اسفندیار، من آنچه دارم را به تو میبخشم، گشایم در گنجهای کهون که ایدر فکندم بشم شیر بون. اگر تو شاهزاده ای من نیز جهان پهلوانم، اگر تو هفت خان دیده ای من نیز دیدم، و من آزاده ای هستم و انسان چون تو، که آزادگی خود را به بهانه گیری شاه و شاهزاده از دست نخواهم داد. انان با انان تو آیم به راه، خرامان بیایم به نزدیک شاه. رستم آماده پذیرایی شایسته ای از بهمن و اسفندیار و همراهانش می شود. از آن طرف بهمن پیام رستم را به پدرش می رسونه به اسفندیار. تحت تأثیر شخصیت جوانمردانه و خردمند رستم قرار می گیره و به پدر می گوید پدر، رستم دل شیر دارد و تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. اسفندیار از شنیدن این حقیقت سخت برآشفته می شود و به پسر پرخاش می کند که البته این پرخاش از ترس است. برو رستم به نزد اسفندیار می رود تا او را به ایوان خود به مهمانی بیاورد. از این سو خروشی برآورد رخش، و از آن روی اسب گل تاج بخش. رستم باز بزرگی می کند. اول رستم از اسب پایین میاد برای که احترام بگذاره به اسفندیار. به اسفندیار می گوید یزدان را سپاس که چقدر دلم می خواست را تندرست ببینم، گویی سیاوش را دیدم. و این نهایت مهربانی جهان پهلوان است، چرا که او خداوند و پرورنده سیاوش بوده، جانش به رخ روشن سیاوش سبز بوده، اینک این محبت را به اسفندیار خامدل نثار می کند. در ادامه می گوید ای شاهزاده جوان، خوشا ایران که چنین شاهزاده ای دارد. اسفندیار در مقابل این همه تواضع و محبت جهان پهلوان از اسب پایین و گویی از اسب غرور پایین و به زانو در می آید. چاره ای نمی بیند در مقابل این همه بزرگی جهان پهلوان. در آغوش سترگ رستم جای می شود. اسفندیار هم پاسخ مهر رستم را اینگونه می دهد که جهان پهلوان، گویی برادرم زریر را دیدم. اسفندیار مدهوش محبت رستم، او را برادر می داند در این لحظه. بزم آغاز شده، رستم فروتنانه میگوید چیزی در خور پذیرایی از تو ندارم ای بزرگوار، اما آنچه هست به تو تقدیم میکنم. سزای تو گر نیست چیزی که هست، بکوشیم و بر آن بساییم دست. این که ادامه این داستان چه میشود و این دو پهلوان چه میگوین، تا گاه دیگر خرد همراه راهتان.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
سپید پرسه بیدار باش من. تشکر میکنیم از شما و در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
افغانستان
خارج ساختن شده. کار سیاسی مختلف. بیاین در بیاین که اختلاف بشنن. نه تنها از خاطر
طالبات
بلکه به خاطر فرار
بیماشی. یک شکست مختلفانه برای خود آمریکایی ها.
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را تقدیم شما عزیزانه شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. محکومیت جنایات صهیونیست ها در غزه توسط مردم افغانستان. برگزاری نشست خبری عملکرد 6 ماه نخست وزارت داخله طالبان. و واکنش حکومت طالبان با گزارش اخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان. خب شما عزیزان شنونده میدانید که در 2 هفته گذشته کشورهای اسلامی متأثر از تحولات غزه بود و جنایاتی که رژیم صهیونیستی در حق مردم غزه روا داشته. مردم افغانستان هم در هفته گذشته باز هم به خیابانها آمدند و جنایات صهیونیست ها را محکوم کردند و از کشورهای اسلامی خواستند که در برابر جنایات این رژیم متحد شوند و نشان بدهند که امریکا را شریک و حامی اصلی اسرائیل در جنایات غزه می دانند. دعوت می کنم گزارش رو بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از خشم مردم افغانستان از جنایات رژیم قاسب صهیونیستی در غزه.
روزی نیست که در ولایتی از افغانستان مردم خشم خود را از جنایات های اسرائیل در غزه نشان ندهند. مردم افغانستان اقدام عملی کشورهای مسلمان را علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی خواستارند.
اگر بخزین در ظرف 24 ساعت ما مطمئن هستم کمتر از 24 ساعت نقشه اسرائیل از روی کره زمین محو میکنند.
حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا و کشورهای اروپایی عصبانیت مردم افغانستان را از جنایت‌های اسرائیل دوچندان کرده است.
رئیس جمهور آمریکا آمده همین روزا که ما پشت سر اسرائیل ایستاده ایم. ما پشت سر اسرائیل ایستاده ایم. بجای اینکه محکوم کنن چقدر انسانیت با تمام پیشرفت‌هایی که دنیا داشته چقدر انسانیت تنزل پیدا کرده.
جوانان افغانستانی از کابل تا قندهار و از هرات تا ننگرهار آماده جنگ با اسرائیل هستند.
من هستم یک مسلمان.
به عنوان یک مسلمان آمادم جانم را در راه فلسطین بدهم. قلبمان از مظلومیت کودکان و خواهرانمان در غزه به درد آمد.
حکومت افغانستان در آخرین بیانیه خود خطاب به جامعه جهانی و کشورهای مسلمان گفت محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی کافی نیست. جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه عزم مردم افغانستان را در دفاع از فلسطین دوچندان کرد. این روزها در همه جای افغانستان نمادهای فلسطین به چشم می‌خورد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش بهنام یزدانی را شنیدید از خشم مردم افغانستان از جنایات رژیم قاسب صهیونیستی در غزه. اما در هفته گذشته نشست خبری وزارت داخله طالبان برگزار شد و گزارشی از عملکرد 6 ماه نخست سال جاری را سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تشریح کرد. عبدالمتین قانع در این نشست خبری گفت که بیش از 8000 رویداد جنایی در این مدت در افغانستان به ثبت رسیده و بیشترین آمار رویدادهای جنایی در این مدت مربوط به کابل هست. عبدالمتین قانع در ادامه گفت که دوربین های امنیتی نصب شده در پایتخت و برخی شهرها قابلیت شناسایی افراد و گروه های هراس افکن را دارند.
در قسمت قتل های زنجیری وزارت امور داخله متحد است که جرایم در همه کشور کاهش پیدا کنه حتی به صفر برسه. بنابراین ما پلیس های مختلفی را در این راستا داشتیم، من جمله نصب کامرای امنیتی انشاءالله که در این نقش مهمی خواهد داشت و همچنان سفر سرپرست وزارت امور داخله به همه ولایات کشور جهت تطبیق حقوق مردم، تامین حقوق مردم چگونه با اونها رسیدگی صورت بگیره و همچنان گذاشته نشود که قتل ها صورت بگیره. به خاطر حل و فصل منازعات مردمی هم اونها کوشش کردن به ولایت مختلف سفر کردن. بنابراین ما تا جایی را مطمئن هستیم که الحمدلله امنیت تامین شده و این روند قتل های زنجیری و یا که در مناطق دوردست میشه و انشاءالله که به صفر برسه.
سخنگوی وزارت امور داخله طالبان در ادامه با مبارزه با فساد توسط وزارت داخله اشاره کرد و گفت
شما دیدین که نه تنها در قول بلکه در عمل ما ثابت کردیم که افغانستان و ملت افغانستان میتونه که خود کفا باشه، بدون همکاری اجانب میتونه که خود را از این مشکلات بیرون کنه. و امروز هم شما شاهد هستین که از اجانب به ما چیزی نمانده جز بعضی تعمیرات. شما میبینین که امروز یک زیربنای نیست که 5 افغان امروز کار کنه و روز روزی پیدا کنه. بنان باید فکر در بین افغانا باید پیدا شوه که هر چی میکنیم باید خودمان بکنیم و هیچ وقت بیگانه ما شما را به یک جای نمیرسونه. هر کس مقاصد سیاسی یا غیره مقاصد خود داره، بعضی سازمان‌ها شاید بی‌طرف هم شاید باشن. البته در عموم باید افغان‌ها این فکر داشته باشن که باید خودشان خود کفا کنه. فکر دوم این که افغان‌ها توانستن که الحمدلله به پای خود بیستن. شما امروز دیدین که صادرات کشور به پیشینه است، می‌بینین که افغانستان یک کشور تولیدی زراعتی جور شده رئیس. شما می‌بینین که برنامه قشتیپه و سایر پروژه ملی کانال‌ها را شما ببینین، چون که افغانستان آبش درست مدیریت شود، اقتصادش درست مدیریت شود، ان شاءالله که نیازمندی خود افغانستان را تامین می‌کنه و میپردازه در قسمت صادرات. بنان اوایدی که در این راستا جمع میشه از همه کشور، یک چیزی که بسیار مهم در این قسمت ها بوده و شفافیت است. فساد اخلاقی اگرچه بیخی نیست و فساد اداری را شما میبینین که به صفر رسیده. اعتراف جامعه جهانی و سازمان های جهانی را دیدین که افغانستان از رده چندم به چندم رسیدی، مناگر از ایست که شفافیت وجود داره. مسئولین نظام به ملت متحد است که افغانستان را خودکفا بسازه و مبارزه با هر نوع فساد وزارت داخله و سایر ارگان امنیتی و مسئولین امارات میکنه. بنان یک خوی ثابت شد که افغانا میتونه با پای خود برایسته و در قسمت کمک خارجی درست است افغانستان مشکلات زیادی را روبرو شده. شاید ما در بعضی موارد در بعضی مشکلات ها نیاز داشته باشیم، چون امین نیازمندی ها هم در اصل اگر شما فلسفی کمک ها را ببینین مربوط افغانستان میشه.
در هفته گذشته بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سبکو در یک گزارش ادعا کرد که حکومت طالبان به طور غیر مستقیم با کمک‌های آمریکا در بخش آموزش دسترسی دارد. در گزارش 37 صفحه سیگر آمده که طالبان همچنین از کمک‌های آموزشی کمک کننده ها بر روش‌های نامناسب‌تر بهره می‌برند. به گونه مثال اونا سازمان‌های غیر دولتی متقلب ایجاد کرده و اخخازی میکنن. اونا در سازمانهای غیر دولتی موجود برای دریافت یا هدایت کمکهای بین المللی به این کشور نفوذ کردن. طبیعی است که این مسئله با واکنش حکومت طالبان مواجه شد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان با طلوع نیوز گفت که اظهارات ای اداره در مورد مسائل افغانستان بدور از واقعیت می باشد. امارات اسلامی تمام مسائل و امورات و تمام چیزهایی که در افغانستان جریان داره را مطابق اصول و منافع کشور خودش تنظیم میکنه. دعوت میکنم تحلیل بشنوید از سید مسعود، استاد دانشگاه و کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی.
سیگار یکی از سازمانه است که با اعتبارترین حرکت ها را در قسمت مالی آمریکا انجام میتن و فکر میکنم که گزارشاتشان از لحاظ آمریکا، از دید آمریکا بسیار صایب است و از این لحاظ بالای زو زیاد توجه میکنن. حرکات سیگار میکنم در تن وقت بررسی ها انجام میتن، بررسی ها به اساس ارقام صورت میگیره و ارقام هم او ارقام است که به اساس یک سند مصرفی که آمریکایی ها دارن او را مورد مطالعه قرار میتن. حرفایی که سیگار میزنه از دید سند مصرفی آمریکا میگه، من میگم درست است، مشکل ندارم، به افغانستان پول رسیده، ولی که افغانستان هم وقتی که میرن و در حقیقت میبینن و او را تطبیق میکنن هم به اساس مصرف است، به اساس یک سند مصرفی او را میگذرانند. اینال گپ یه است که پول واقعا رسیده در افغانستان، ولی دولت و حاکمیت افغانستان از او آگاهی ندارند. باید آگاهی پیدا شود که پولی که روان کرده آمریکایی‌ها واقعا به تعلیم تربیت مصرف شده نکرده، برای اینکه اگر در تعلیم تربیت مصرف کرده باشه او پرنسپ دیگه خوده که میگه ما تنها کمک های بشرخانه و انسان دوستانه را انجام میدیم و کمک های اقتصادی نمی کنیم و دست هرسای دیگر اونو درخت نقص شده برای از نزدار امریکایی ها و امریکایی ها رب بردن به تنیم تربیه هم مصرف شکنن و حاکمیت قشیر واضح است. باقی که شما در تنیم تربیه در یک سکتور شما مصرف میکنین و یه هر حاکمیتی که باشد، چی حاکمیت افغانستان باشد، چی حاکمیت های در کشورهای دیگر باشد، اونا دخالت خود دارن. از این من فکر میکنم که به صورت اینم نگفته به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم، بله به صورت غیر مستقیم تمام کمک هایی که میرسه در افغانستان در خط حاکمیت به او دسترسی داره. یکی از گپایی که بسیار عمده وجود داره که تمامی کمک هایی که آمریکایی ها به افغانستان انجام میدن در چوکات حرکات سیاسی و تاندازی استخباراتی هر کار حرکت انجام میدن، به این معنا که هیچ شما گفتن نمیتونن که حال فعلا فضای آمریکا در افغانستان کاملا خالی است و شما دست آمریکا را دیده نمیتونید. آمریکایی ها در حد هر هفته 40 میلیون دلار برای ثبات نسبی پول میدن. خود سیگار اعلان کرد که 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در دو سال تحویل کردن و در پالوش شما میبینید که حساب ملل متحد گپا که 3 میلیارد دیگه به کار رفته. از این من فکر میکنم که حرکاتی که انجام میشه به صورت مستقیم حرکت داده نمیشه، ولی سیگار چیزی که انجام میده این است که نوع افشاگری میکنه، چیزی که ما تعلیم تربیت دادیم و باید با او اختصاص داده میشد که باید از مقدار پولی که در تعلیم تربیت به کار برده شده و اندازه‌ای که اونجا باید افزایش میافت و فیصدی که باید افزایش میافت از تعلیم تربیت نیست، معنای گپی است که حرکات وارونه است و در حقیقت این عکس موضوع را نتیجه داده. این معنا داره که سیگار به صورت غیر مستقیم مطرح میکنه بر دولتش که حرکات و پولهایی که داده شده به منظور مصرف در تعلیم و تربیت این نه تنها برای افزایش کیفیت و کمیت معارف و تحصیلات عالی به کار نرفته، بلکه عکس نتیجه داده. این نوع افشاگری از اسم در حقیقت آمریکایی‌ها خب میگن ما نمیکنیم این کار را. و جانب دیگر سیگار خرد نیست. این معنا در آمریکا کسایی که از بیرون کار میکنه مسئله کمک های مالی آمریکا در کل دنیا سیگار کار را بسیار انجام میدن. معنا داره که در اینجا عمدتا مسئله مالی مطرح میشه و مسئله منابع پولی و مصرف از این مطرح میشه. مصرف از این عمدتا سیگاری ها زیادتر می گزارشش به صنایع آمریکا بسیار مورد قبول است و صنایع آمریکا شما میفهمین که در حد یک نیروی بازدارنده و تشویق کننده دولت آمریکا است. از این لحاظ فکر میکنم که تاثیرات فراوان را بالای آمریکا بله وارد میکنه و یا آمریکا به صورت مثبت یا منفی و یا شاید هم زیاد مخفی‌تر حرکت کنه تا یک پوشش باشه. برای اینکه پوشش آمریکایی‌ها ندریده، بلکه تنها سیگار است که پوشش باز میکنه و میگه که در این سال وقتی که کمک شده از جانب آمریکایی‌ها این کمک توسط حاکمیت دسترسی پیدا شده. موقعی که شما به تعلیم تربیت کمک میکنید، تعلیم تربیت حرکت میکنه، چگونه نمیتونه که بازورم حاکمیت افغانستان باشه و دسترسی به همه مسائل تعلیم تربیت نداشته باشه. از جانب دیگه حتی امنیت که میگیرن، امنیتشون میگیرن و در حقیقت امنیت هم پول میگیره به خاطر که امنیت مکاتب یارا میگیره و پوانتونا و دانشگاه ها همو هم در حقیقت قسمتی از مصارف است که باید حاکمیت انجام بده، ولی اون حاکمیت قسمتی از اون مصارف از آمریکا به منظور اجرای خدمات امنیتی انجام میده.
برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که زمستان در راه است و افغانستان نمیتونه که صبر کنه. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که از کمک‌های بشردوستانه بیش از 21.6 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به افغانستان استقبال میکنه. در خبرنامه برنامه جهانی غذا آمده که کمک اتحادیه اروپا به این برنامه کمک میکنه تا به 21 میلیون نفر از افراد آسیب پذیر و درگیر ناامنی غذایی در سراسر افغانستان کمک کنه. برنامه جهانی غذا میگه که 15 میلیون نفر در افغانستان برابر با یک سوم جمعیت کشور نمیدانند که وعده بعدی غذاییشان از کجا میآید. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 6:10 بعد از ظهر به وقت ایران، 7:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. دعوت میکنم شنونده ترنم باران باشین.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام آن که یادش جان فضاست و ذکرش گره گشا. بسم الله الرحمن الرحیم. زائران مهربان، مسافران خطه خراسان، مجاوران این ملجأ درماندگان، درود و سلام خدا بر شما. روزتان و عمرتان بخیر. امیدواریم در این آدینه در کمال صحت و سلامت باشید. توفیق پیدا کردیم با شما بزرگواران هم کلام شویم از برنامه ترنم باران. لطفاً تا پایان برنامه خودتان همراهی بفرمایید. مولای من حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند هر کس نمیتواند ما را زیارت کند، دوستان و پیروان شایسته ما را زیارت کند تا پاداش زیارت ما برایش نوشته شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی
خدایا سلام و درود فرست بر علی ابن موسی رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستی.
سلام ای حضرت هشتم، سلام حضرت فیض، سلام شمس و شموس دلهای عاشق، سلام امام رأفت و مهربانی، سلام خورشید تابان خراسان، سلام بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بیشتر است، سلامی از ته دل که نه بر زبان که بر جان و قلبمان جاری است. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم، دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت زائر و خادم سلطان خراسان باشم، زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام. نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود، هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از گل فواره ها، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، آمدم پیش تو سفره دل با کنم، گم شدم را تو پیدا کنم، چشمه چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی، آهوی دل آمده تو دامن کشان، زامن اوهو بده خط امانی به اون، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمان همه جوران دیم قافله زائران رفته و جا مونده قافله زائران رفته و جا مونده.
در آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین مجموعه موقوفاتی در جهان، تاکنون بیش از 80 مورد وقفنامه مشتمل بر 65 رقبه از بانوان در دفاتر موقوفات آستان قدس رضوی به ثبت رسیده است. و غیر از بانو گوهرشاد، تعداد دیگری از بانوان خیر و نیکندیش اموال خود را به این آستان مقدس وقف کرده اند. قدیمی ترین این وقف نامه ها مربوط به بیک آقا خانوم دختر اسماعیل بیگ است که در سال 997 قمری وقف این آستانه مقدس شده. در این وقف نامه بیک آقا خانوم تمامی زمین های سلیمان آباد قزوین را وقف آستان قدس رضوی کرده و مصارف آن را نیز در کمک به زائران حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، تأمین فرش و روشنایی حرم و کمک مالی به طلاب علوم دینی تعیین کرده است. در این لحظه از برنامه گزارش همکارمان خانم دهقانی را میشنویم.
الان وقتتون بخیر. ببخشید شما زائرید یا مجاور؟
مجاور.
میشه بفرمایید که حس و حال در کنار آقا علی ابن موسی رضا بودن و زیارت آقا علی ابن موسی رضا چطوریه؟
نمیشه توصیف کرد. یک زیبایی بیش از حد رو نمیشه، از چیزی که از حد گذشت، عشق و اشتیاقی هم که از حد گذشت رو نمیشه توصیف کرد. یه چیزی که قابل درک خود انسان.
میشه بفرمایید بهترین دعایی که میشه در کنار آقا علی ابن موسی رضا کرد و بهترین چیزی که میشه از خدا خواست چیه؟
فرج امام زمان، اللهم اجل ولیک الفرج، بهترین دعاست.
میشه بفرمایید که حال و هوای زیارت آقا علی ابن موسی رضا چطوریه؟ برامون وصفش کنید.
به نظر من اصلا قابل وصف نیست، فقط هم میتونم بگم.
بهترین دعایی که در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا میشه کرد چیه؟
فکر میکنم اینه که امام معرفت خودشون رو به ما بدن، خودشون رو به ما بشناسونن و به ما کمک کنن که همون راهی رو که برای ما در مد نظر خودشون بوده، همون راه ما انشالله طی کنیم.
انشالله. ما هم از شما التماس داریم.
متشکرم.
میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید؟
از کرمانشاه.
چند روز مشهدید؟
دومین روزه.
زیارت که مشرف شدید دیگه، بله؟
بله، انشاءالله اگه قبول باشه.
انشاءالله قبوله. بفرمایید حس و حال زیارت چه جوریه؟
واقعا قابل وصف نیست، قطعا خیلی عالی، خیلی عالی، همه چیز عالی.
وقتی می اومدید دوستان و آشنایان به شما التماس دعا نگفتن، خواسته ای نداشتن؟
چرا، خب قطعا همیشه هر باری که ما مشرف میشیم خدمت امام رضا، سیل التماس دعاها و دعا کنید و ایشالا ما رو هم به طلبان همیشه هست.
به یادشون بودید؟
بله، اولین سلامی که دادم به یاد همه دوستان و آشنایانی که گفته بودن دعا کنید برای ما بودم.
برای ما هم دعا کنید.
محتاجم به دعا شما هم.
ای حرمان من جای در ماندگان آیان تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا.
برنامه ترنم باران از پایتخت دلها مشهد الرضا می شنوین. و اما عزیزان، پیامبر اکرم که درود خدا بر ایشان و آلشان باد، تنها دو نفر را پاره تن خود نامیدند. یکی دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را آنجا که فرمودند فاطمتون بزعتون منی، فاطمه پاره تن من است، و دیگری امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را آنجا که پیشبینی فرمودند ستدفن و بزعتون منی به ارض خراسان، بزودی پاره تن من در سرزمین خراسان مدفون می شود. خوشا به حال شما زائران سعادتمندی که توفیق زیارت پاره تن رسول خدا و جگرگوشه حضرت زهرا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به دست آوردید. زیارت گفتگو با امام مهربان است. این گفتگو می تواند به فارسی باشد و یا عربی و یا هر زبانی که زائر راحت‌تر و بهتر می تواند با آن واگویه‌های دلش را نزد محبوبش زمزمه کند، ولی بهترین زیارات زیارت‌هایی است که از امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان دین به ما رسیده، مانند زیارت امین الله یا زیارت جامعه کبیره و یا زیارت مخصوص حضرت رضا علیه السلام. پس از قرائت دعا و زیارت امام رضا علیه السلام، دو رکعت نماز زیارت همانند نماز صبح توصیه شده. این نماز را برای عبادت خداوند و تقرب به سوی او به جا می آوریم، اما ثواب آن را به پیشگاه امام رضا علیه السلام هدیه می کنیم. در سال 1379 در ماه جدی، پس از کسب اجازه توسط تولیت وقت آستان قدس رضوی از محضر مقام معظم رهبری، عملیات تعویض ظریح آغاز شد و پس از 55 روز کار شبانه روزی در 16 هوت 1379 با افتتاح ظریح جدید، روضه منوره بروی زائران گشوده شد. ظریح جدید با عنوان ظریح نور، پنجمین ظریح نصب شده بر روی مرقد مطهر سامن الحجج است و حدود 12 تن وزن دارد. از جمله ویژگی های آن، یک پارچه بودن آن، ضخامت پوشش نقره‌ای و طلایی آن و همچنین اتصال روکش ها بدون پیچ است. یکی دیگر از ویژگی‌های ظریح نور، تأکید بر اسلامی و ایرانی بودن تمامی عناصر و اجزاء آن است. استفاده از اعداد 5، 8 و 14 در ساختار ظریح نشان دهنده 5 تن آل عبا علیهم السلام است و رتبه شامخ صاحب ظریح به عنوان 8th امام و نیز 14 معصوم پاک علیهم السلام است. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با برنامه ترنم باران. تا آدینه دیگر، خدای خوب یارو همراهتان.
ساعت 7:30 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب جمعه تهران با اشاره به دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی گفت روز طوفان الاقصی را باید یوم البرکه برای مردم فلسطین و یوم النکبه برای رژیم صهیونیستی بدانیم. حجت الاسلام محمد جواد حاجر اکبری، خطیب جمعه تهران، در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر تهران با بیان این که این روزها مهمترین موضوع مسئله فلسطین است افزود طوفان الاقصی عملیات بزرگ ترکیبی و نقطه عطف تاریخی را در زمان ما رقم زد که تاریخ منطقه و جهان را باید به قبل و بعد از 7 اکتبر یا 15 میزان تقسیم کنیم. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد علت عملیات طوفان الاقصی واکنش به 75 سال اشغال و 16 سال محاصره در برابر لابی جهانی صهیونیست و آمریکا و اروپا است که بنیان و اساس و هویتشان بر کشتار، تحقیر و تخریب زندگی انسان هاست. خطیب جمعه تهران با اشاره به این که در ماجرای اخیر از چهره واقعی و لیبرال دموکراسی غربی رونمایی شد گفت همه جهان دیدند که آمریکایی ها و اروپایی ها خود را دست پاچه و هراسان به سرزمین های اشغالی رساندند، اما رژیم صهیونیستی که بیمار سرطانی و در حال مرگ است و ستون فقراتش در عملیات اخیر آسیب دیده دیگر نمی تواند بلند شود. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست ها از روز شنبه 7 اکتبر 2023 عملیات طوفان الاقصی را از باریکه غزه ضد موازه رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز کردند. اردوی رژیم صهیونیستی که توان مقابله با رزمندگان مقاومت را ندارد، از همان ابتدای عملیات در جنایتی آشکار اقدام به بمباردمان بیوقفه مناطق مسکونی، شفاخانه ها و مراکز دینی و مدارس غزه کرده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، در طی 21 روز جنایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه بیش از 7800 نفر شهید و حدود 20000 نفر هم مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا چوکی نمایندگی افغانستان را به این گروه بدهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت سازمان ملل اهداف دیگری دارد و ما مسیر دیگری را دنبال می‌کنیم که استقلال، آزادی و نظام اسلامی اقتضا می‌کند، که البته هر کدام با هم متفاوت هستند. مجاهد افزود اما اگر چوکی نمایندگی در سازمان ملل به دست مردم افغانستان و حکومتی که طالبان تشکیل می‌دهد نرسد، این یک ظلم بزرگ و توهین به مردم افغانستان خواهد بود. در همین حال برخی کارشناسان میگویند که سازمان ملل نمیتواند چوکی افغانستان را به طالبان بدهد، زیرا این حکومت توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت طرح یکسانسازی تعرفه های برق در سراسر افغانستان اجرا می شود. عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان، در نشستی در ولایت تخار گفت که پیشنهاد یکسانسازی تعرفه های برق در سراسر کشور به کابینه و کمیسیون اقتصادی ارسال شده است و پس از تصویب این طرح اجرایی خواهد شد. با اجرای این طرح تعرفه برق برخی از مناطق از جمله پارک های صنعتی افزایش خواهد یافت. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که اگر تعرفه ها به طور یکسان محاسبه شود، برق بر اساس مصرف هر خانواده به همه می رسد. اگرچه مردم از یکسانسازی تعرفه های برق در کشور استقبال می کنند، اما خواهان ارزان شدن بهای برق مصرفی هستند. افغانستان بیش از 70% انرژی برق مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای مرکزی وارد می کند. وزیر امور داخلی پاکستان گفت هر خانواده مهاجر افغانستانی غیر قانونی که به کشورش باز می گردد می تواند 50,000 روپیه، معادل حدود $180، با خود ببرد. سرفراز بوکتی گفت اخراج مهاجران افغانستانی که هیچ مدرک اقامتی ندارند از چهارشنبه آینده آغاز می شود و این افراد در مرحله اول به مراکز نگهداری و از آنجا به خارج از پاکستان فرستاده می شوند. وی به همه مهاجران غیرقانونی در کشورش از جمله اتباع افغانستان هشدار داد تا قبل از ضرب العجل اول نوامبر پاکستان را داوطلبانه ترک کنند، زیرا دولت اسلام آباد از تصمیم خود برای اخراج این گروه از مهاجران کوتاه نخواهد آمد. وزیر داخلی پاکستان یادآور شد که دارایی مهاجران غیرقانونی در پاکستان پس از پایان مهلت تعیین شده برای خروج مصادره خواهد شد. در همین ارتباط و در حالی که هنوز مهلت اعلام شده فرا نرسیده است، منابع محلی میگویند پلیس پاکستان جستجوی خانه با خانه را شروع کرده است و شبانه وارد خانه های مهاجران افغانستانی می شود و آنها را به زندان منتقل می کند. این در حالی است که سازمان ملل و گروه های حقوق بشری از پاکستان خواستند که اخراج اتباع افغانستان را متوقف کند، زیرا آنها در صورت بازگشت به افغانستان با مشکلات امنیتی و اقتصادی حاد روبرو خواهند شد. معاون دبیر شورای امنیت روسیه از دعوت رسمی این نهاد عالی روس از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای سفر به مسکو خبر داد. الکساندر وندیکتوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه این مطلب را امروز در دیدار با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در مسکو مطرح کرد. در این نشست که با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد، معاون دبیر شورای امنیت روسیه با تشریح اولویت و زمینه‌های همکاری مشترک تحولات فلسطین را نگران کننده خواند. وندیکتوف با بیان این که در پشت حوادث جاری غرب آسیا آمریکا قرار دارد گفت واشنگتن قصد دارد با ایجاد کانونهای پایدار تنش در منطقه بحران آفرینی کند و بقای حکومت آمریکا بر همین اساس و بر مبنای کسب منافع مادی از فرایند بحران سازی است و ثبات و آرامش در منطقه مطلوب سردمداران قصر سفید نیست. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز با تاکید بر وضعیت بغرنج مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه در برابر حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی خواستار آن شد تا تهران و مسکو از تمام ظرفیت‌های خود برای توقف فوری حملات صهیونیست‌ها به مردم بی‌پناه غزه و همچنین ارسال کمک‌های بشردوستانه استفاده کنند. باقری در پاسخ به دعوت دبیر شورای امنیت ملی روسیه ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریعتر امکان سفر علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به روسیه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف دو جانبه منطقوی و بین المللی به مسکو فراهم شود. و معاون وزیر خارجه ایران با عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در مسکو دیدار و گفتگو کرد. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به دعوت همتای روسیه خود برای تبادل نظر و رایزنی های دو جانبه به مسکو سفر کرده است، امروز با موسا ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار و گفتگو کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با تاکید بر موازی اصولی جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و مقاومت گفت اولویت تهران در مذاکرات با طرفهای خارجی آتش بس فوری، کمک رسانی به مردم و رفع محاصره ظالمانه غزه از سوی رژیم صهیونیستی و با جدیت این موضوع را در سطوح مختلف پیگیری می کند. ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و مقاومت گفت عملیات طوفان الاقصی با تمام جنگ‌های سابق با رژیم صهیونیستی متفاوت و قابل قیاس نیست، زیرا خفت و زبونی صهیونیست‌ها در برابر نیروی مقاومت و مردم تحت محاصره غزه را به آمریکا و متحدان غربی نتانیاهو به خوبی نشان داد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و آغاز هفته خوبی در انتظار شما باشد. خدا نگهدار.
تشکر از همراهیتان. دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه کلام ناب را بشنوید. حجت الاسلام حاجی علی اکبری صحبت میکنن امروز در رابطه با بحث شیطان شناسی. امیدوارم بشنوید و بپسندید.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
چقدر الان شما فرشته همراهتون هست؟ اگر شیطان شما رو وسوسه میکنه، فرشته ها به شما الهام میکنن. اگر زیر یک گوش شما شیطان داره خلاصه وسوسه گری میکنه و پچپچ میکنه و شما رو دعوت به گناه میکنه، زیر گوش دیگر شما این فرشتگان هستن که الهام الهی رو برای شما میارن، شما رو دعوت به کارهای خوب میکنن. اولیاء خدا ناصر و یاور شما هستن. کلماتشون، راهشون، مسیرشون، دعاشون، حضورشون به کسی مثل وجود مقدس امام زمان علیه السلام در یک چنین میدانی یار و یاور و ناصر شماست. او هم داره برنامه ریزی میکنه در برابر عملیات شیطان و بلکه مافوق او برای حمله به جبهه شیطان. خب اینا هم همه هستن، این همه خوبان، مؤمنان، نیکان، ابرار، صالحان، مگه کمن آدمای خوب در جامعه؟ خب همه اینها در واقع حضورشون مایه دلگرمی شماست، شما میتونید از کمک اونها بهره مند بشید برای مقابله با شیطان. خلاصه وقتی شما خدای متعال رو به عنوان یار خودتون داشته باشید، به فضل او اعتماد کنید و وارد میدان بشید، در این صورت همه نیروهای عالم با شماست. ولله جنود السماوات والارض، تمام عالم و هر چی که درش هست لشکر خداست و در خدمت اهداف الهی است. اگه شما پا در میدان مبارزه با شیطان و پا در مسیر تحصیل خوبی ها و فضائل و کمالات بگذارید، همه ی عالم شما رو کمک خواهم کرد. خب پس شما تنها نیستید. بسم الله دلگرم باشید، قوی باشید. اساس کار شیطان بر باطل استوار شده و باطل هم مثل کف روی آب متزلزل، نابود شدنی است، سطحیه، فقط کر و فری داره، ظاهری داره. دقیقا مثل همون مثال کف روی آب. هنرستانی رو در لبنان دیدم که مرحوم شهید چمران، اون عارف سالک مجاهد شهید، بنیانگذاری کرده و هنوز هم اونجا هنرجو میپذیره و تربیت میکنه در شهر سور. در کنار حیات این هنرستان یک جوی آبی است که از بالا دستی میاد و وارد محوطه حیات میشه. وقتی شما اونجا وارد میشید، میبینید همین قسمت جلو یک حوضچه است، توش پر کف تا یه اندازه خیلی زیادی، یه تپه از کف درست شده. از اون طرف آبه که میریزه، از این پایین هم آبه که میره و این کف ها اینجا ایستادن و اونها گفتن که آقای چمران با استفاده از اون تعبیر قرآنی که حق و باطل رو مثال میاره و حق رو تشبیه میکنه به آب و باطل رو تشبیه میکنه به کف روی آب، بعد هم میگه و اما زبد فیذهب جفاءً، اونی که فقط پوشی داره همین کفه که خیلی سریع از بین میره، همین حباب ها هستن که نابود میشن، همونی که میمونه اون آبه. و اما ما ینفع اون ناس و یم کثف الارض، اون میره تو زمین و راه خودش رو باز میکنه. شیطان اساس کارش بر باطل نهاده شده، بر کفره، بر باطله، بنابراین ضعیفه، متزلزله، فقط اشتلم میده، فقط سر و صدا راه میندازه. اگر شما بصیر باشید، اگر شما در میدان باشید، اگر شما وسط میدان مبارزه حضور داشته باشید، اگر شما ابزار لازم رو برای این مبارزه جانانه فراهم کرده باشید، ان کید الشیطان کان ضعیفا فقاتلوا اولیاء الشیطان، وارد میدان مبارزه و جنگ بشید، نترسید، امیدوار باشید. شیطان تمام نیرنگهاش ضعیفه، چون بر باطل هست، بنابراین ضعیفه و نابود شدنی است. از این جهت هم باز شما دلگرم باشید برای ورود به این میدان. نکته‌ای که قبلا اشاره شد رو دوباره یادآوری می‌کنم برای اینکه شما بخواید وارد مبارزه بشید، با اون که پایگاه داخلی و درونی شیطان رو جدی بگیرید، که همون نفس اماره است. در واقع هر بدبختی میکشیم و مصیبتی به سر ما میاد از خود ماست، از همین نفس ماست. و مهمترین نکته برای جوانهای عزیز ما اینه که بتونن این خواسته های نفس و هیجان های نفسانی رو مدیریت کنن، با خویشتنداری، با برنامه ریزی، با همت بلند بتونن اینها رو مدیریت کنن، به اونها مسلط باشن، نگذارن خواهش های نفسانی بیرویه و بیحساب میدانداری کنن در شخصیت اونها. ببینید، شما سلاح‌های خیلی برنده‌ای دارید برای مبارزه با شیطان، یعنی سلاح‌هایی که شیطان رو زمینگیر می‌کنه و طرح‌های شیطانی رو برباد میده. یکی از مهمترین اونها یاد خداست. یاد خدای متعال شیاطین رو بیچاره می‌کنه، توجه پیدا می‌کنه کسی به خداوند. و قلب شما وقتی متوجه خدای متعال میشه، شیطان دیگه هیچ کاری ازش ساخته نیست. در صدر همه یادها، جلوه های یاد، نماز. نماز شیطان رو از محیط زندگی شما، شخصیت شما، افکار شما دور میکنه و میدان رو بر او تنگ میکنه. ارتباط با مراکز ذکر، ارتباط با اولیاء خدا، ارتباط با مساجد، ارتباط با انسانهای مؤمن و اهل ذکر و نورانی، اونا که در مسافه با شیطان صاحب درجات و سرلشگرن، اشتازن، سلحشورن، با اونا باید بتونید ارتباط برقرار کنید. یکی از چیزایی که شیطان رو زمینگیر میکنه و روش رو سیاه میکنه روزه است. سرش هم اینه که روزه نفس شما رو زمینگیر میکنه، حالش رو میگیره. انسان وقتی روزه میگیره، خشم، شهوتش، خواهش‌های نفسانیش آرامش پیدا میکنه. و صدقه باز کمر شیطان رو میشکنه. استغفار، توبه به درگاه خدای متعال که داد شیطان رو در میاره. و دعا، پناه بردن به خدای متعال. استعازه، پناه ببرید به خدای متعال، از خدا کمک بگیرید، با خدا حرف بزنید، بگید که شیطان شما رو تهدید میکنه.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.